متولی خدمت یا راهی خدمت به مردمه. این سیستم هست که باید به اصطلاح وسایل راحتی مردم رو در استفاده از چک صیادی و نقل و انتقال اون فراهم کنه.
خیلی متشکرم آقای نظافتیان، دبیر محترم کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که در گفتگوی ما در رادیو اقتصاد همراه شدید.
متشکرم، شب شما بخیر.
شب عالی بخیر، خدا حافظ.
خدا
خب در باری اجرای کامل قانون صدور چک از فروردین امسال شنیدید. امیدوارم که بانکایی که پیش قدم شدن در طی 5 ماه گذشته هم به صورت آزمایشی این کار در سطح ملی آغاز شده تمرینی باشه برای تحولی در این عرصه. ساعت 19:31 دقیقه است. ممنونم از شنوندگان گرامی که به ما پیام کوتاه میفرستن. 916-26-16 نوشن آیا با پشتوانه های مالی هم چک صادر میشه؟ بله، قرار هست که نظام اعتبار سنجی الکترونیک هم به میان بیاد. فقط در جریان باشید که شرکت های پیشروی در کشور برنامه های جامع اعتبار سنجی رو هم مبتنی بر هوش مالی و هوش مصنوعی نوشتن و به زودی شاید تحولات مهمی در این عرصه خواهیم بود. امیدوارم که اشکالات دهه‌های گذشته رو با همت جوانان کوشا و دانشگاهی و خلاق ایران بتونیم حلش کنیم. آقای ابراهیم عزیزی از اعضای محترم کمیسیون تلفیق بودجه پشت خط با ما همراه شدن در که ساعت 7:32 دقیقه نشون میده. خانم آقایان سلام، آقای عزیزی شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه مردم خوب و عزیزم در سراسر ایران اسلامی و همه شنوندگان برنامه، در خدمت شما هست.
متشکرم. بودجه اصلاح شده اومد مجلس، چه تفاوتی کرده؟ بعضی ها میگن که هیچ تفاوتی نداره، ولی دولتی ها میگن که چرا تفاوت کرده. این تفاوت ها چی هست و چه اصلاحاتی صورت گرفت؟
بله، همونطور که شما اشاره کردید، بعد از اینکه بودجه قبلی در صحن علنی مجلس کلیاتش تصویب نشد، به دولت بازگشت داده شد، دولت در واقع اصلاحاتی رو روی بودجه انجام داده، دوباره بودجه رو به مجلس برگردونده. البته خب فردا باید روی بودجه بحث جامعی بشه و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بگیره. حالا اینکه تفاوت اندکی داره با بودجه قبل از نظر جداول احکام، خب باید این رو انشاءالله مورد بررسی قرار بدیم. قطعا بررسی جامع و کامل صحن میتونه مشخص بکنه که میزان تفاوت بودجه قبل و بودجه که اکنون داره در صحن مورد بررسی قرار میگیره چی هست. ولی که مسلم است اینکه مجلس شورای اسلامی حتما با دقت با وسواس به بودجه برخورد میکنه. بودجه دخل و خرج یک سال کشور هست، حتما باید از همه ابعاد مورد بررسی و توجه قرار بگیره. باید اولویت‌های کشور رو مورد توجه قرار بدیم، باید نیازهای اساسی مردم رو در بودجه جدی بگیریم. ما اعتقادمون بر این هست که بودجه باید موضوع معیشت مردم، موضوع سلامت مردم، موضوع اشتغال رو عنوان اهداف اصلی مورد توجه قرار بده. با این رویکرد و با این راه برد مجلس انشاءالله بودجه اصلاح شده و ارسالی دولت رو فردا انشاءالله بررسی میکنه. امید داریم انشاءالله نتایجی که فردا از صحن علنی به تصویب میرسه بتونه تحقق بخش اهداف بلند و نیازهای اساسی مردم خوبمون در سراسر ایران اسلامی باشه. بازم در خدمت شما هستم.
بسیار خوب. نکته که وجود داره اینه که این بودجه بالاخره با همه سرصداهایی که از قبل و حین و تا الان به راه یا همراه خودش داشت یا به راه انداخت، آیا این بودجه عملیاتی است که انتظار داریم و آیا میشه ازش انتظار داشت که در یک تشریح مساعی فارغ از ماهای پایانی دولت 11 و فارغ از همه اصلا نظرهایی که ممکنه رنگ و بی سیاسی رو هم بیشتر از خود اصل بودجه نشون بده، نافع کشور و مردم باشه و ما یک بودجه مبتنی بر چارچوب‌های علمی متعهد به بیانیه گام دوم. من این رو مخصوصا مطرح میکنم به لحاظ اینکه انتظار ملی مردم نگاه عالمانه و مبتنی بر دانش کاربردی تک تک زمامداران هست، چه در مجلس چه در دولت. آیا چنینه؟
به هر حال ما نمیتونیم این رو الان یک بودجه کاملا عملیاتی محسوب کنیم و تحقق بخش همه نیازها به ویژه در گام دوم انقلاب اسلامی که یک رسالت بزرگ جمهوری اسلامی ملت عزیز ما و آینده ایران هست. باید تلاش بکنیم در بررسی که انشاءالله صورت میگیره حد اکثر تغییرات و در واقع اثرات لازم رو از ابعاد مختلف بودجه داشته باشه. آنچه که من در رسی کردم به عنوان عضوی از کمیسیون تلفیق، چون دیشب در واقع دست مجلس شورای اسلامی و بارگزاری شد در سامانه های نمایندگان، امروز من بررسی کردم. برحال خب تغییرات هم اندک بوده، تغییرات آنچنانی نداشته. بودجه قبل هم اشکالاتی داشت، مخصوصا اینکه وابستگی 2,300,000 بشک نفت رو داشت. از طرفی خب 319,000 میلیارد کسری پیش بینی می شد و برخی هدف گذاری هایی که به نظر می اومد که خیلی عمقی و اثر بخش نبود. ما باید تلاش بکنیم انشاءالله در بودجه 1400 و اونجایی که بودجه اجازه میده تغییرات رو ایجاد کنیم، انشاءالله با هماهنگی شورای نگهبان و دولت به یک بودجه برسیم که بتونه در واقع در شرایط پیش رو پاسخگو باشه. اما اگر شما اینجور سوال بپرسید که آیا این بودجه میتونه برای گام دوم اهداف بلند انقلاب اسلامی، و معتقد هستم نه، این بودجه هم ساختار حاکم بر بودجه و هم احکامی که الان ما در بودجه داریم، هم پیشنهاداتی که دولت آورده، تحقق بخش این اهداف بلند نیست. ما باید تلاش بکنیم که انشاءالله در آینده بودجه ما یه بودجه عملیاتی منطبق بر اهداف انقلاب اسلامی.
آقای عزیزی، من پیشنهاد میکنم که اساسا به این سمت نریم که بخوایم بگیم که بودجه تامین کننده همه ی آنچه که در بیانیه گام دوم انقلاب هست، ولی به عنوان تمرین فقط بیایم در همون بخش نخستش که از آقا فرمودن فقط خودمون رو متعهد بکنیم که برای کشور تصمیمی عالمانه بگیریم، بدون از این که منکس این اگر اینو به عنوان یک پیش نیاز در ایران مجلس بتواند در بودجه 1400 پیاده بکنه و به عنوان یک نکته مهم تاریخی اون رو نهادینه بکنه، تصور میکنم که خیلی تحت تاثیر تصمیم علمی قرار خواهند گرفت که دانشگاه ها میفهمن و آهاد مردم. من مثال های فراوانی دارم، از جمله الان بحث کارگران، بیمه اونها، آموزش و پرورش و به ویژه مسائل مهمی که در این حوزه داریم. ولی مثلا کارگران میپرسن که ما با این همه شرایط چطور محلی از اعراب آنطور که باید نداریم، یا یه کسی مثل آقای اوستی از چالوس نوشتن که ما هیچ وجود اسممون هم نیست.
نگاه کن، اجازه بدید من یه نکته اینجا خدمت شما عرض بکنم. خب وقتی شما بودجه رو به مجلس دولت ارائه میده که به هر حال بودجه عمومیش 841,000 میلیارده و بالغ بر تقریبا 540,000 میلیاردش حقوق و دستمزد و جاری و هزینه ایست و عملا 101,000 میلیاردش در حوزه عمرانی هدف گذاری میشه، که حالا 101,000 هم برای تا بیا تخصیص بخوره و عملیاتی بشه، شما میدونید زیر 30% شاید بشه. اینا خب اینها نشان دهنده این است که به طور طبیعی این بودجه نمیتونه در واقع همه اون خواسته های ما رو تحقق ببخشه. مثلا من اعتقادم این است که باید تلاش بکنیم منابع بودجه ارتقا پیدا کنه، مصارف بودجه هدفمند، هوشمند و با یه نگاه عمیق به در واقع نیازهای اساسی باشه. نیازهای صحبت اساسی من ما صحبت امروز رونق تولید هست، خب صحبت هست آقای ساخت کشور هست.
درسته آقای عزیزی، صحبت من هم اتفاقا همین نکته حضرت عالی بود، ولی اینها ابزار میخواد، ابزارهایی که مدیران بتونن متعهدانه و مبتنی بر مطالبات ملی پاسخگوی اقداماتی باشن که با ابزارهای موجود میتونه به نتیجه مثبت برسه.
بله، منم معتقد هستم باید ابزار لازم داره، باید با ابزارش و هر به سمت این هدف بریم. مثلا چون شما الان مشخصا سوالتون این بودجه هست، بودجه‌ای که الان دولت درسته. بعد از رفت و برگشت اصلاح کرده. من میخوام بیدو هم به شما هم مردم عزیز عرض کنم که گرچه تمام توان مجلس و تمرکز مجلس برای این است که این بودجه رو به سمتی ببره که این خواستای مهم محقق بشه، ولی خب به طور طبیعی بودجه رو دولت تهیه کرده، تدوین کرده، ارسال کرده، آروش هم استادگی داره میکنه، یه اهدافی هم دولت برای خودش محقق کرده و قصد داره این اهداف رو محقق کنه. به طور طبیعی مجلس هم انتظارات دیگه ای از بودجه داره، باید تلاش بکنم انشاءالله با یک روی کرده. شما اشاره کردید به عالمانه بودن بودجه، من میگم هم باید عالمانه باشه هم شجاعانه باشه، یعنی
بدون شک. بله شما وقتی دارید، شما دارید وقتی از عدم توازن صحبت میکنید، 540 هزار میلیارد در برابر 101 هزار میلیارد عمرانی، باید بگیم که ما چگونه تونستیم هزینه هامونو بیاریم پایین. من میپرسم که شما در مجلس کدوم ضرب العجل رو برای مثلا وزیر تعاون کار و رفاه شما گذاشتین؟ سامانه اشتغال رو باید در عرض 3 تا 6 ماه با تمام ظرفیت های علمی و فنی کشور تمام بکنید.
یا بحث حتماً باید
آقای دکتر
یا بخشی از تمرکز رو همین موضوع است.
یا وقتی شما راجع به درشتی و سنگینی بودجه هزینه های جاری صحبت میکنین، کدومی که از نمایندگان یا دولتی ها میتونن بگن که یارانه رو بعد از 10-11 سال ما تونستیم عادلانه اینو تنظیم کنیم، یا مالیات ها در بخش های مختلف؟ این سوالاتی است که بودجه باید جواب بده.
اتفاقا یکی از ایرادات اساسی مجلس به بودجه همین هست که شما با چه مبنای اومدید این اعداد ارقام رو؟ شما تعهدات الان ایجاد کردید، اصلا این تعهدات بعدش قابل اجرا نیست. ببینید من فقط برای یک استان رو مثال بزنم، 5000 پروژه عمرانی بزرگ و کوچک بالغ بر 700 هزار میلیارد تومان منابع میخواد، الان رو دست مثلا یک استان هست. شما کل بودجه 841 هزار میلیارده. این نشان دهنده اینه که خب هدف گذاری ها درست نبوده. مجلس 11 داره تلاش میکنه که این ریل رو ایجاد کنه، این بستر رو فراهم کنه، بودجه بیفته یه بستر کاملا مؤثر اثر بخش، و انشاءالله که در بودجه 1400 این کار شروع بشه. در آینده هم انشاءالله با قدرت و با اطمینانی که انشاءالله همه مردم
آقای عزیزی، من در ایران از مخالفان سرسخت هر نوع کنفرانس و سمینار بی ثمر و بی فایده ایم که در ایران تا پیش از کرونا هزاران از این دست برگزار می‌شد و صدها میلیارد پول‌ها رو به باد داد، نتایج درخشانی هم عاید نکرد. ولی اینجا بهتون می‌خوام پیشنهاد کنم که کمیسیون ترفیع حتماً بخواد که یک کنفرانس ملی رو فقط با حضور متخصصان دانشگاهی اقتصاد در ایران
استقبال میکنه.
آقای عزیزی، ما در رادیو اقتصاد هم حاضریم بیایم کنار شما، یک کنفرانس ملی بگذارید که اقتصاددانان و متفکران اقتصادی ایران از دانشگاه‌ها راهکار بدن.
همین الان هم بجد داره از همه ظرفیت‌های کارشناسی استفاده میکنه، ولی ظرفیت کارشناسی ما خیلی بیشتر از چیزی است که فعلا
نیست. بسیار خوب، پشتیبانی مردم رو خواهید داشت در این تصمیماتی که گفتید میتونه اصلاح گرایانه باشه. ممنونم، شبتون بخیر. بشه آقای عزیزی، خداحافظ. درباره اصلاحات بودجه سال 1400 که بعد از اصلاحاتی توسط دولت به مجلس برگشته و فردا قرار دوباره بررسی بشه، ببینیم که نظر نمایندگان درباره اصلاحات دولت چه خواهد بود و سرانجام اون چه خواهد شد، که باز هم شما رو در جریان می‌ذاریم. دیدگاه‌های یکی از اعضای محترم کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 کشور رو در مجلس شورای اسلامی به طور صریح و دقیق پرسیدیم. ممنونم از شما که همچنان به 3036-37 پیام کوتاه میفرستید، و ممنونم از 912-32-19 که خود مجلس رو مورد نقد قرار دادن که هزینه های خودش رو چرا رو پایین نمیاره، یا البته کاهش هزینه ها مربوط به همه جا هست. 19:44 دقیقه است. خب آقای جعفری نسب، سلام و شبتون بخیر.
الو
آقای جعفری نسب، صدای منو میشنوی؟ سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر.
متشکرم. من به شنوندگان عزیز بگم که با آقای جعفری نسب مدیرکل محترم تعزیرات شهرستان هیوسان تهران میخوام وارد صحبت بشم. آقای جعفری نسب، میدونیم که تامین محیط‌زیستی اساسی مردم و تامین نیازهای اونها بسیار مهمه، به طوری که رئیس قوه قضاییه هم اظهار کردن که انتظار مردم از مسئولان کنترل قیمت‌ها در بازار شب عید. چطور میخواید این نظارت و این سخن رئیس قوه قضاییه و آنچه که خواست عامه مردم هست رو پیاده بکنید در تامین نیازهایی که در آستانه شب عید هم افزونتر میشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزم. درست پله بودم برای خلاصه که در راستای سیانت از حقوق مصرف کنندگان از اون و حمایت از مردم و بهبود وضعیت بازار و تنظیم بازار.
قربان آقای جعفری نسب، شما از پله‌ها بالا میرید یا این که سنگینی و گرانی قیمت‌ها اینطور نفس شما رو هم به شما رو انداخت؟
نه، ما که ما دیگه نخره مشکلاتی داریم در مجموعه.
عجب، بسیار خوب، بسیار خوب.
عرضم بزرگ داری که واقعا بحث هایی که الان در بحث تغییرات و مشکلاتی که در بازار ما وجود داره، تغییرات در طول سال گذشته چندین گشت‌های مشترک و طرح‌های ویژه در بحث صیانت از حقوق مصرف کنندگان و تنظیم بازار کارهای بزرگی انجام شده و حالا طرح‌های ماه ضیافت و طرح‌های شب یلدا و الان در اواخر سال که طرح ویژه نوروزی که انشاءالله حوال اسفند هم شروع میشه، در جهت مبارزه با سودجویانی که دنبال فرصت طلب هستن و دنبال بی‌نظمی در بازار هستن، گشت طرح‌های مختلفی داره اجرا میکنه در بازار و همیشه هم در کنار مردم بوده و هست و ما وضعیت رو هم میبینیم، درک میکنیم. ولی خب ببینیم در بحث‌های مختلف تا زمانی که تولید ما که بر اساس مقدار نیاز تقاضا باشه در بازار ایجاد نشه و تعادلی بین عرضه و تقاضا وجود نیاد، این افزایش قیمت ها و تقاضا ها و این نوسانات قیمت ها ما در بازار داریم. یه واقعیتیه که باید بالاخره ما اینها رو هم بر اساس مسائل اقتصادی که وجود داره اینها رو ارزیابی بکنیم و در کارهامون مد نظر داشته باشیم. ولی این که الان وضعیت در بازار و اینکه تعزیرات و سازمان حمایت صنعت و معدن به عنوان ارگان‌های نظارتی بر بازار همه دست هم دادن که بتونن کمک‌هایی بکنن در تعادل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها که مد نظر اصلی ماست. و واقعا ما بتونیم به جرات میتونم بگم که اگر این حضور این بازرسان و گشت‌های مشترک در بازار نبود، شاید خیلی از مشکلات بیشتر از اینا میشد.
آقای جعفری نسب، ما ببینید سالهای گذشته هم شاهد هستیم. فکر میکنید که همه جا همینطور هست؟ یعنی مثلا ما همین ایامی که الان داریم با هم صحبت میکنیم، از دو سه روز پیش سال نو چینی آغاز شد در چین، من این مثال رو حالا میزنم، و ما چندی پیش سال نو مسیحی رو در جهان شاهد بودیم. واقعا همه جا همینطور هست. ما در کشور داریم مثلا از مقامات مختلف میشنویم که کالا به وفور هست. ما چیزی که در ایران باش مواجه هستیم عدم پایبندی به قواعد رایج صنفی و عملیاتی است. چرا مردم رو مشغول به این کنترل ها میکنیم ولی از اون طرف بی‌تعهدی عده‌ای رو که بازار رو به هم میزنه، برای مثال فاکتور رو صادر نمیکنن، یا فرض کنید که امروز کالا با یه قیمتی آمده، روش هم درد شده لیزری، برچسب چاپی هم داره، ولی میگه که چون سفارش دادم هفته آینده با قیمت جدید، این هم قیمتش. ما با این بی اخلاقی های عده‌ای چه کار باید بکنیم؟ فکر نمیکنیم که شیپور رو داریم از یه سر دیگه میزنیم و بیشتر این سبب به هم خوردن تعادل روانی بازار خواهد شد؟
بله، عرضم به حضور شما، بله، صحبت از دید کاملا سهی درست و ما داریم.
چه کردیم؟
بله، جان
چه کردیم برای این موضوع؟
بله، ما در بحث اصناف خوبی جامعه صنفی، جامعه خوبی هست، ما کل جامعه صنفی را به این چشم نگاه نمی کنیم که همشون دنبال سودجویی و فرصت طلبی از وضعیت اقتصادی موجود به این چشم نگاه کنیم، ولی ادهی که واقعا از این وضعیت و موجود بالاخره سودجویی می کنن، فرصت طلبی می کنن، می خواهن بالاخره به اقتصاد، به اقتصاد مردم، به بازار، ما برخوردهای لازم رو انجام دادیم. یعنی ما با عدد و ارقام هم میخوام به شما بگم واقعا ادهی که دنبال سودجویی بودند، ما برخوردهای لازم به ویژه مجموعه تجهیزات انجام داد. اگر میخوام عدد و ارقام بگم که خیلی بالاتر از این چیز هست، ولی خب در مقابل هم در کنار تولید کننده هایی که واقعا از حقوق مصرف کننده حمایت میکنند، در کنار مردم هستند، بازم به این نظر به اونا هم بالاخره کمک کردیم و کنارشون بودیم. اونهایی که واقعا دارن نظم بازار رو به هم می‌ریزن، ما به جرات میتونم بگم که ما حد اکثر ظرفیت های قانونی بالاخره تغییرات سیستم ارزان بزرگ دادرسی محوره، کارش کار قضایی و هر واحد های سنفی فروشگاه ها، حالا هر واحد سنفی به هر نحوی تخلف بکند، با کشف تخلف ما درگشت های مشترک با آنها برخورد کردیم. یعنی برخورده هم واقعا برخورده های بازدارنده بوده. ما میتونیم به جورت
بگم شما اگر که البته من جسارت میکنم حضرت علی مدیر کل هستید، ولی خیلی کوتاه فقط بگم، اگر که شما فقط همه حمایت رو بگذارید از تولید کنندگان و مردم رو ترغیب کنید و همچنین اصناف رو، هیئت رئیسه هاشون، هیئت مدیره هاشون، سره های اتحادیه و نظام صنفی کشور رو، نظام توزیع بنکداران رو به خصوص که فقط مقید به یک نظام توزیع شفاف و دقیق و مستند باشن، 99.99 صدام مسئله رو حل کردید. مردم از این ناراحتن، از این که ممکنه یه روز یه کالای دیروزود بشه ناراحت نیستن، از این که این بیقاعدگی رو میبینن ناراحتن.
بله خب، بله این بیقاعدگی، خب گفتم بالاخره ما اینها رو، ما همه رو نمیتونیم بالاخره بگیم که همه اینها متقلبا با هم برخوردیم.
اصلا بحث این نیست، اصلا به هیچ کس هیچ برچسبی نزنیم، فقط روی جامعه قانون مدار بخوایم حرکت کنیم. همین
حاجی، این اون قاعده قانون مدار بالاخره ارگان های مختلفی روی اون باید نظارت کنند و هماهنگی به تعادل ایجاد بشه. یعنی شما همه ارگان ها، دستگاه های اجرایی مرتبط و غیر مرتبط، باید بیان در بازار، در وضع اقتصاد، در وضعیت موجود جامعه، در وضع تولید ورود بکنن و این فرهنگ را در جامعه ما ایجاد بکنن.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای جعفری نسب، همه هستن، همه وسط میدان نتیجه. بعد متشکرم از شما، شبتون بخیر، خدا حافظ. خب راجع به نظارت بر تامین قیمت‌های، البته تامین مایحتاج اساسی مردم و تامین نیازها با اهمیتی که داره، در شب عید و سخنرانی رئیس قوه قضاییه با مدیر کل تحذیرات شهرستانی استان تهران صحبت کردیم. قضاوت با خود شما شنوندگان، امیدوارم که تحذیرات یک نظرسنجی هم راجع به کارکردهایی که صورت گرفته از مردم انجام بدن که نتایج اون بتونه به کار تصمیم گیری و تمشیت بهتر عموم بیاد. آقای کشیاری در بازار سکه و طلا آماده گزارش قیمت های امروزن در امشب، البته میشنویم. سلام، شب بخیر. خیلی
متشکرم آقای کشیاری، منم سلام شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
متشکرم. چه خبر؟
قیمت جهانی طلا از اوایل صبح تا این لحظه که در خدمتتون هستم نوسان زیادی رو داشتنی، گاهی اوقات در بعضی از ساعات افزایش و در گاهی اوقات ساعت هم کاهش رو داشت. در حال حاضر هر اونس طلا 1817 دلار هست و با توجه به کاهش قیمت ارز که امروز اتفاق افتاد، قیمت انواع طلا و سکه به نسبت دیروز و حتی به نسبت اول صبح با کاهش همراه. آخرین نرخ‌ها به این ترتیب است که قیمت سکه تر قدیم 11,500,000 تومان هست، قیمت سکه تر جدید 11,710,000 تومان، نیم سکه 6,550,000 تومان، ربع سکه 4,350,000 تومان، سکه های یک گرمی البته بدون تغییر 2,500,000 تومان امروز داد و ستد و به فروش رسیده. قیمت هر مثقال طلای آب شده که مبنای قیمت بازار طلای کشور هست، در حالی که اوایل صبح و حتی دیروز بالای 5 میلیون تومان بود، در حال حاضر 4 میلیون و 902 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار هم که مبنای قیمت طلا و مصنوعات هست، در حال حاضر 1 میلیون و 131 هزار و 600 مبنای قیمت بوده که همطور که اشاره کردم آقای خیرخواه، امروز ما قیمت ها رو به نسبت دیروز و حتی اوایل صبح کاهش قیمت رو داشتیم که خوشبختانه با توجه به کاهش قیمت ارز
متشکرم. ممنون از اطلاعاتی که در اختیار شنوندگان و برنامه روی خط اقتصاد قرار دارید آقای کشیرا در بازار سکه و طلا. شب خوب براتون آرزو میکنم.
متشکرم، خیلی ممنون.
ممنون، خواهش میکنم. خانم آقایان، بی نهایت سپاسگزارم از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. از شما شنوندگان 912-39-32-93-9-63-9-913-41-91-91-910-29-35-3-912-39-35 و 912-39-19 و بسیار دیگر شنوندگان که پوزش مهم از این که نمیتونم پیام اونها رو اشاره بکنم. در اینجا من ناصر خیرخواه به اتفاق دیگر همکارم شبی خوب براتون آرزو میکنم. تا فردا، خداحافظ.
هنرواره ملی روایت جهاد با موضوع مجاهدت مردمی در عرصه مواسات و مبارزه با کرونا. بخش های هنرواره، هنرهای تصویری، موسیقی، ادبیات، رسانه، تجسمی. آخرین مدت ارسال آثار پایان بهمن ماه 1399. اطلاع از مقررات فراخوان و نحوه ارسال آثار از طریق www.روایتجهاد.com. هنرواره ملی روایت جهاد.
رسیدیم به ساعت 19:58 دقیقه. شما همچنان همراه ما هستید در بخش دوم برنامه ها از شبکه رادیویی اقتصاد. افتخار میکنیم که شنوندگان صمیمی و همراه و وفاداری همچون شما داریم. We'll be right back.
خبر.
اینجا تهران است، رادیو اقتصاد.